أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله ومنها التبرع بالشهادة في حقوق الناس، فإنه يمنع عن القبول في قول المعروف وفيه تردد. أمر پنجم، خود مرحوم استاد جواهر همین رو جواب میده، اشکال رو که بعضی گفتن که ممکنه در اینجا از اینکه نگفتن حرام است از باب اینکه حمل فعل مسلم بر صحت میکنه. شخصی سائلی است که داره سوال میکنه، نمیدونیم آیا مثلا مجوزی برای سوالش هست یا نیست، حمل بر صحت میکنه. ایشون فرمود اول شما ثابت بکنید حرمت را که نفس سؤال حرامه، وقت فعلا این حالا داره حرام مرتکب میشه یا نه، از باب حمل بر صحت میگیم نه حرام مرتکب نمیشه. اما این که آیا اصل سؤال حرام هست یا نه، اول دلیل نداریم. پس اصل سؤال که بگیم حرام است ولی فعل این رو نمیدونیم داره حرام مرتکب میشه یا نه، حمل بر صحت بکنیم. ما بحثمون در اصل جای اصل سؤال دلیل برای حرمتش داریم یا نه، ایشون که نداریم و درست هم عرض کنم که امر پنجم از اموری که اتهام حساب میشه و اگر در شاهد باشه مانع از قبول هست، قبول شهادتش هست، فرماد التبرع به شهاده. این است که شاهد تبرعاً بدون اینکه ازش خواسته شده باشد، بدون اینکه حاکم او رو احضار بکنه یا اگر احضار کرده تو مجلس قضا هست، قبل از اینکه حاکم ازش بخواد که شهادتتون رو اقامه کنی، اداء شهادت بکن، قبل از اذن از طرف حاکم، قبل از سؤال از طرف حاکم و استنتاق، خودش یا جلو و شهادت رو مطرح بکنه. اینو میگیم متبرع به شهادت. چون این شخص در اداء شهادت عجله میکنه، حریص به این است که شهادتش بگه، از این حرصی که در او و عجله‌ای که در او دیده میشه این متهم میشه که لعل این حواسش به این است که به نفع اون طرف شهادت بده و شهادتش شهادت برخلاف واقع باشه. پس تبرع به شهادت که شاهد قبل از این که حاکم ازش بخواد اداء شهادت را و اذن بده به او به اداء شهادت، اگر اومد تبرعاً خودش شهادت داد، عجله کرد، از این ما یه هرسی در او می‌بینیم و همین هرس و عجله موجب اتهام اوست که لعلهم توجه به این دارد که علایه حال شهادتی بده اینجا به نصف اون طرف ولو شهادتش مطابقه با واقع نیم. اینو میگیم یکی از موارد اتهام منها التبرک به شهادت فی حقوق الناس و اینم دو قسم میشه، یه وقت شهادت در حقوق الناس هست یه وقت در حقوق الله هست مثل شرب خمر و زنا و اینها، پس دو جور میشه. فعلا بحث در حقوق الناس، در حقوق الله رو بعد میگیم. تبرع به شهادت فی حقوق الله این موجب اتهامه. فإنه امام فرمود فإنه یمنع عن القبول، همین تبرع به شهادت اتهامیست و مانع از قبول میشه، شهادت شاهد پذیرفته نمیشه. فإنه یمنع عن القبول فی قول معروف، قولیست که مشهور و معروف هست. خود امام فرماد و فیه ترددو در این که تبرع به شهادت مانع از قبول شهادت باشد فیه ترددو ترجمه. در اینجا مسئله اختلافی است و شاید سه قول در مسئله باشد. معروف و مشهور همینجور که امام فرمود قول به من است که میگن تبرع به شهادت مانع از قبول شهادت است. مرحوم محقق در شرایع میفرماد التبرع به شهادت فی حقوق آدمیین، عبارت مرحوم شرایع رو محقق رو با مزج کلام صاحب جواهر نقل میکنیم با توضیحی که صاحب جواهر در زیل یا ضمن فرمایششون میگه. مجموع فرمایش هر دوشون اینه التبرع به شهادت فی حقوق الادمیین قبل از سؤال من الحاکم، قبل از اینکه سائل حاکم از سائل سؤال بکنه یا از شاهد، قبل از سؤال از طرف حاکم فی مجلس الحکومه، شاهد نشسته تو مجلس حکومت، پیش از این که حاکم ازش بخواد که شهادت بده خودش تبرعا شهادت میده. التبرع به شهادت فی حقوق الادمیین، حقوق حقوق الله رو بردید، قبل از سؤال من الحاکم فی مجلس الحکومه یطرق التهمه الى شاهد، یطرق التهمه همین تبرع که متبرع بشه زودتر اداء شهادت بکند، این تهمت راه تهمت رو به شاهد باز میکنه. یطرق التهمه الى شاهد، راه تهمت متهم شدن رو به شاهد باز میکنه، یه راهی باز میشه به شاهد که دیگران او رو متهم بدانن. تبرع به شهادت یطرق التهمه الى شاهد، چه راه تهمتی باز میشه؟ انه شهد للمدعی زورن، این اتهام پیش میاد که این شهادتش شهادت ناحقه، عجله میکنه به سبب حرصی علی ذلک، به سبب این حریص بودنش و تعجیل کردنش در کار این متهم میشه. فیمنع القبول یا فیمنع القبول، این تبرع به شهادت چون راه اتهام رو به شاهد باز میکنه، این یمنع القبول، تبرع به شهادت مانع از قبول. پس این فرمایش مرحوم محقق که این تبرع رو اتهام میتونه، موجب اتهام است و مانع از قبول شهادت. دنبال این مرحوم صاحب جواهر فرمود بلا خلاف اجد و مسئله مخالفی نداره، من مخالفی نیافتم، کما اعترف به غیر واحد، غیر خود ایشون هم میگه دیگرانم اونجا اعتراف کردن که مخالفی در مسئله نیست. بل فی کشف اللسام، در کشف اللسام اینجور گفته انهو مما قطع به الاسحار، این مسئله از مسائلی است که مورد قطع اصحاب است، یعنی علما قطع براشون حاصل شده که تبرع به شهادت، عجله کردن و زودتر از خواست درخواست حاکم و اذن حاکم شهادت دادن، این مانع از قبول شهادت و مما قطع به الاصحاب سوا اون کانه قبل دعو المدعی او بعدها، این شهادت دادنش یه وقت است که قبل از این که اصلا مدعی بیاد شهادتش طرح دعوا بکنه، این میاد پیش حاکم میگه آه فلانی بدهکار است به فلانی، من شهادت میدم که فلانی بدهکار، قبل از این که خود اون مدیون اون طلبکار بیاد طرح دعوا کند، این میاد پیش حاکم شهادت میده، یا بعد از طرح دعوا همونجا تو مجلس حکمه اومده برای شهادت، خواستن بشن که بیاد شهادت بده، اما قبل از اینکه حاکم ازش بخواد اداء شهادت بکن، شهادت چه مطرح کنه؟ پس فرقی نیست قبل از طرح دعوا و بعد از طرح دعوا، همین که تبرع به شهادت شد، عجله کرد در اداء شهادت قبل از اذن حاکم، میگیم این متهم شد دیگه، شهادتش مقبول نیست. پس صاحب جواهر خودشون ادعای لا خلاف میکنه، از کشف اللسام نقل میکنه که هو مما قطع به الاسحاب در مسالک، این در جلد همون 41 جواهر صفحه 104 ملاحظه در مسالک میفرمود من اسباب تهمه الحرص علی الشهاده، یکی از اسباب تهمت که شخص شاهد متهم میشه حرص بر اداء شهادت است، بالمبادرت الیها، حرص بر اداء شهادت این چی؟ بالمبادرت الیها قبل استنطاق الحاکم، حرص به شهادت اداء شهادت این است که مبادرت میکند به شهادت دادن قبل استنطاق الحاکم، قبل از اون که حاکم ازش بخواد حرف بزن یا حرف دو بگو شهادت دو بگو، قبل از استنطاق الحاکم خودش بیاد شهادت بده. مرحوم شهید فرمود این از اسباب تهمت است، سوا اون کان بعد دعوا المدعی ام قبل، اینم فرمایش مرحوم شهید جلد 14 مصادق صفحه 214. مرحوم علامه در کتاب قواعد فرمود السبب السادس، ما اینجا سبب پنجم بود از اسبابی که امام فرمودن، مرحوم علامه این رو جزء سبب ششم میشمارد، السبب السادس الحرص علی الشهاده، سبب پنجمی که مورد موجب اتهام شاهد است حرص بر شهادت است، بالمبادرت الیها قبل الاستدعا، حرص بر شهادت چیه؟ این است که مبادرت میکند به اداء شهادت قبل الاستدعا، قبل از این که حاکم استدعا بکند ازش بخواد شهادت میکند. فلو تبرع، علامه می فرمود اگر تبرع کرد به اقامت شهادت عند الحاکم قبل از سؤال لم تقبل، فلو تبرع، اگر متبرع شد و بدون خواستن شهادت رو اقامه کرد، لو تبرع به اقامت شهاده عند الحاکم قبل السؤال لم تقبل، این شهادت مقبول نیست لتهمت، بازشون دلیلش هم همون تهمت میدونه. و امکان بعد از دعوا، ولو بعد از دعوا طرح دعوا شده تو مجلس حکم هم نشسته، دعوتش هم کردن که بیا شهادت بده، اما همینقدر که قبل از استدعاء حاکم شروع کرد به اداء شهادت، میگیم این متهم شد و لم تقبل لتهمت. حالا اهلی خب این میبینید، پس هم مرحوم علامه، هم مرحوم محقق، هم شهید در مصادر، هم صاحب جواهر، بلکه ادعای لاخلاف شد، همون است که امام فرمود، امام فرمود فإنه یمنع بیمنع عن القبول فی قول معروف، یه قولی است که معروف بین فقها، این همه بزرگان فتوا میدن که لم تقبل، شهادت این آدم قبول نیست، وجه چند میگن همه متهم میشه لتهمه. پس این یک قول در مسئله که معروف هست، مشهور هست، مما قطع به الاصحاب یا مشهور بلا خلاف، قول به من امام فرمودن فیه تردد، درسته مشهور گفتن ولی ما تردید کرد فیه تردد، این قول دوم قول امام که غالب تردید میشه. در مقابل مرحوم آقای خویی تعبیرشون اینه، در مسئله 94 از کتاب و شهادات ملاحظه بفرمایید، فرماد لا یبعد قبول و شهادت المتبرع بها، لا یبعد قبول شهادت، چون غالب قبول میشه که شهادت متبرع پذیرفته است، لا یبعد قبول و شهادت المتبرع بها، اون که تبرع به شهادت میکند اذا کانت واجدتن به شرایط، البته عدالت رو داشته باشد، واجد شرایط دیگر شهادت باشه، همینقدر که متبرع شد اینو نمیگیم مانع هست، بعید نیست قولش قبول بشه. عرض کنم که در متن کتاب که همون متن تکمل است، ایشون تعبیرش اینه، لا یبعد، تعبیر لا یبعد میکنه، لا یبعد قبول شهادت، بعد که در مبانی نقل میکنه و طریق استدلال و استدلال طرفین رو همه رو نقل میکنه، در آخر ایشون فرماد که عرض کنم که فالاقرب قبول شهادت المتعبد، ولو در متن اون بالا تعبیر لا یبعد بعید نیست که بگیم قبول میشه، اما در زیر در مبنا بعد از استدلال دیگه صاحب فتوا میده فالاقرب قبول و شهادت المتبرع اذا کان عادلا، یعنی اذا کان جامعا به شرایط شهادت، اگر عادل باشه و جامع شرایط باشد الاقرب قبول شهادت المتبرع. پس اینم یک قول، یک قول المنع که قول معروف است، یک قول قبول آی خویی فرمان و ایشون نقل میکنه مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده قائل به قبول شهادت متبرع، صاحب مستند تصریح میکنه که قبول شهادت، سبزواری در کفایه قائل به قبوله، پس اینا خودش جمع میشن در مقابل قول به من که قول معروف است، جمعی قائلن به این که شهادت متبرع قبول است، مردم امام هم فرمان فیه تردد، پس سه قول دارن. حالا ببینیم استدلال دلیل مسئله چیست و کدوم قول رو میشه انتخاب کرد، قول به از کنم که من را که معروف هست، قول به قبول را که متأخرین میگن، یا قول امام که فرمود فیه ترک. استدلالی که برای من شده معروف و مشهور که قائل به من هم چند تا استدلال داره. یکی همون استدلالی که در عبارت محقق بود، گفت لتهمه، تطرق تهمه، گفت تبرع به شهادت یطرق تهمه الی شاهد، شاهد رو متهم میکنه. مرحوم علامه در قواعد فرمود من عرض کنم که لم تقبل شهادت متبرع قبول نیست، لتهمه چون متهم میشه. مرحوم شهید در مسالک فرمود من اسباب تهمه، همشون دلیل و تهمت میده، چون این آدم متبرع حرص میزنه، عجله میکنه در ادای شهادت، متهم میشه و کسی که متهم است شهادتش پذیرفته. این حتی اگر یادتون باشه در اول بحث تهمت که امام فرمود ارتفاع و تهمت، اونجا این مطلب رو مفصل عرض کردیم که مطلق تهمت موجب منع قبول شهادت نیست. هر متهم اینجور نیست که شهادتش مقبول نباشه، لذا موارد متعددی داریم، حالا بعد هم میخونیم. مثلا شهادت پدر برای فرزند، متهمه پدرشه، یا پسر به نفع پدر شهادت بده، متهمه اما قبول. صدیق لصدیقه، دو تا رفیق عزیز با هم دیگه، یکشون مشکلی براش پیش میاد، اون میاد شهادت به نفعش میده، نمیگن چون رفیقشه پس شهادتش پذیرفته. پس نسب، خویشی، دوستی، رفاقت، اینا اتهام هست اما مانع از قبول شهادت نیست. اگر ما بگیم صرف اتهام مانع از قبول شهادت هست، خیلی از مواردی که شهادت قبوله دلیل هم برای قبولش داریم، باید بگیم اینا چون اتهام هست پس پذیرفته نیست. پس نفس اتهام، متهم بودن، دلیل بر این که قبول نکنیم شهادت رو نیست. موارد خاص باید ببینیم کجا دلیل داریم. هر اتهامی که دلیل دارد قبول میکنیم، هر اتهامی دلیل ندارد بذار نکنیم. تجربه این مواردی که تا حالا خوندیم، مثلا یجر رو نفع الی نفسه، خب دلیل داشت، اتهام بود دلیل داشت قبول کرد. یدفع الضرر عن نفسه، یا العدو نسبت به عدوش متهم بود، اگر عدو میمد علیه عدو شهادت میداد نمیپذیرفتیم، دلیل داشتیم. سه تا روایت نمید. سائل به کف دیروز خوندیم، خب دلیل داشتیم، متهم میشه قبول میکرد. اینجا تبرع به شهادت نگید لتهمه، نفس تهمت دلیل بر عدم نیست، خود تهمتی که دلیل داشته باشد میخواد، نه نفس تهمه. آیون تمسک میکنن که اونجا هم فرمودن، اما در این حال تمسک میکنن میگن لتهمه چون متهم. ما گفتیم نفس اتهام کافی نیست، لذا مرحوم عرض کنم که شهید در مسالک میگه من اسباب تهمه، خودش نقل میکند یکی از اسباب تهمت تبرع است. بسیار خوبی، سبب تهمت دلیل داریم بر این که اگر متبرع اومد شهادت داد تبرعا پذیرفته نیست. اگر دلیل داریم میگیم این اتهام مانع از قبول است، اما اگر دلیل نداریم نفس اتهام مانع از قبول نیست. لذا پس این استدلال که آیون تمسک میکنن لتهمه، یا مرحوم محقق میگه تطرق تهمه، این تبرع به شهادت راه اتهام رو باز میکند به شاهد و شاهد متهم میشه پس شهادتش قبول نیست، این حرف تمام میکنه. اون تهمتی رو میگیم مانع از قبول شهادت هست که دلیل داشته باشه، مثل این موارد که خوندیم. اما متبرع دلیلی غیر از این تهمت ما پیدا نکردیم، نفس تهمت. اون یک استدلال که جواب داد. استدلال های دیگری شده به روایاتی تمسک کردن اونه که قائل به من هم که روایات از طرق عامه نقل شده، در کتب شیعه نیست، روایات نبوی است که پیغمبر در مقام مذمت که یه وضعی یه زمان میاد اینجور میشه، مذمت میکنه از یک افراد یا از یک زمان به این تعبیر، میفرماد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثم یجیء قوم، در آینده مردمی میان که یعطون الشهاده قبل ان یسألوها یا یسألوها، ثم یجیء قوم یعطون الشهاده، یه مردم میان یه قومی پیدا میشن که یعطون الشهاده شهادت میدن قبل ان یسألوها، قبل از اینکه ازشون بخوان بیان شهادت بدید شهادت میدن. پیغمبر در مقام مذمته که یه زمان اینجوری پیش میاد که قبل از اینکه مردم شاهد ازش بخوان بیا شهادت بده خودش میاد شهادت بده. خب این مذمت معلوم شه که مورد قبولشون نبوده. این روایت از مسند احمد حنبل نقل میشه. منها روایت دیگر قوله صلی الله علیه و آله و سلم ثم یفش الکذب، در زمانی میاد که افشای کذب میکنن، دروغ پراکنی میکنن، حتی تا کار به جای میرسد، افشای کذب و دروغ پراکنی به جای میرسد، حتی یشهد الرجل قبل ان یستشهد، کار به جای میرسد در دروغ پراکنی که یک کسی حاضر میشه قبل از این که استشهاد بشه ازش بخوان بیا شهادت بده میاد شهادت میده، که این جزء دروغ افشای کذب در ردیف افشای کذب شمرده میشه. اینم در سنن ابن ماجه است. باز حدیث دیگر نبوی فرمود تقوم الساعه علی قوم یشهدون من غیر ان یستشهد، قیامت قائم میشد، ساعت یا مثلا زمانی قائم میشد بر یه قومی که یشهدون من غیر ان یستشهد، قبل از اینکه بدون اینکه ازشون بخوان شهادت بدن یشهدون میان شهادت. اینم یکی هم باز فرمود من انها تقوم علی شرار خلق، این جور شهادت شهادتی است که بر شرار خلق، شریرترین مردم این جور شهادت ها قائل میشه. این همش از طرق عامه در صحیح مسلم و ارزمان که ابن ماجم و بیهقی و امثال اینا نقل میکنن که پیغمبر در مقام مذمت از این که یه زمانی میاد یه افرادی میان بدون این که ازشون بخوان شهادت میدن، معلوم شد خود پیغمبر قبول ندارن، رد میکنن، اینو مذموم میدونه. بنابراین پس تبرع به شهادت مورد این ذم نیست که پیغمبر در این روایات فرمود. جواب از این استدلال این است که خب اینها روایاتی است که مورد وثوق نیست، هیچ کدام اینا اعتبار ندارد، سند این روایات از طرق عامه است، راویانش افرادی هستند که عدالتشون مقرض نیست، بنابراین هیچ اعتباری برای این جور روایات نمیشه قائل شد که در یک فتوایی در یک حکمی استناد بشه. روایات از نظر سند آمیز ضعیفه و قابل احترام نیست. مضافاً بر این که خود این روایات نبوی معارض هم داره. یه روایت دیگری دارد که در صحیح مسلم و سنن بیهقی نقل میکنن که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الا اخبرکم به خیر شهود. پیغمبر فرمود خبر ندم به شما که بهترین شهود کیان. الا اخبرکم به خیر شهود، قالوا بلا یا رسول الله. گفتن چرا؟ خبر بدید، بفرمایید بهترین شهود کیان؟ قال ان یشهد الرجل قبل ان یستشفع. بهترین شهادت ها این است که قبل از این که ازش بخوان یا شهادت بده. اون خیر شهود است. اونجا مذمت داشت، اونجا میگن بهترین شهود این است که این به قدری آدم مناسب و عرض کنم که آماده به کاری است که قبل از این که ازش بخوان بیا شهادت بده، از بس آدم خوبی است خودش میاد شهادت میده. پس خیر شهود و این معارضه با اون روایات. پس اولا اون روایات سند صحیحی نداره، مضافاً به اینکه معارض هم داره. خب یک قول اینجا هست، یک کسی بیاد ادعا بکند که درست این روایات ضعف سند داره، اما مگه ما قائل نیستیم که ضعف سند جبران میشه به عمل مشهور؟ خب اینجا فتوا بر طبقش هست. فتوای مشهور فقها، معروف بین فقها، این است که میگن شهادت متبره پذیرفته نیست. خب همین حرفی که این روایات پس یونجبر رو درست ضعف سند داره، اما یونجبر رو ضعف سند این روایات به عمل اصحاب. همین که قائل هستیم که عمل مشهور بر طبق روایتی جبران میکند ضعف سندش را، کما اینکه اعراض مشهور موجب کسر اون روایت و رد اون طرف روایت باشه. اینم بعضی گفتن اگر کسی اینجور قائل بشه که جبران پیدا میکند عمل ضعف سند به عمل مشهور، جوابش این است که در جایی عمل مشهور، فتوای مشهور جبران ضعف سند میکند که بدونیم به این روایت استناد کرد، به یه روایتی که ضعف سند داره علما استناد میکنن، میگیم با این که ضعف سند داشته بهش عمل کردن، طبقش فتوا دادن، جبران میکند ضعف سند. اما از کجا که علما به اینا روایت که به این روایات تمسک کرده باشن؟ دیدیم مثلا مرحوم علامه فرمود لتهمه، نفرمود در استناد این روایات به دلیل اتهام ایشون فرمود شهادت متبرده پذیرفته نیست. مرحوم محقق فرمود تطرق و تهمه، همشون از باب اتهام میگفتن نه از باب این روایات، پس دلیلشون اتهام بود. اونم که ما جواب دادیم گفتیم صرف اتهام کافی نیست. اگر استناد کرده بودن به این روایات میگفتیم موجب ضعف سند میشه، جبران میشه ضعف. اما استناد هیچ کدوم شما استناد نکردن، خیلی هاش هست نقل نکردن این روایات. پس این هم که کسی ادعا بکند جبران پیدا میکند ضعف سند اینها به عمل، میگیم عمل معلوم نیست مستند به این روایات باشه، این هم رد میشه. پس این دلیل که اتهام دلیل نشد، روایات عامی اونم دلیل نشد، بعضی تمسک کردن به اجماع مثل مرحوم صاحب جواد. مرحوم صاحب جواد بعد از این که خودش فرمود بلا خلاف اجدو، از کلام صاحب کشف اللسام هم نقل کرد که فرمود من ما قطع عبیل اصحاب قطع دارن به این که شهادت متبره قبول نیست. خود صاحب جواهر فرمود عرض کنم که لعله العمده،
شاید عمده دلیل همین باشه، یعنی اجماع، همین عدم اختلاف، همین که قطع به الاسهام لعله العمده فی الحکم المذبور، عمده دلیل حکم مذبور همین اجماعه. لتعلیل به تهمه، این تعلیل به تهمت که آوردنشون هم قبول نداره، جواب میده همون که عرض کرد. پس عمده دلیل همین باشه اجماع، لتعلیل به تهمه تجربه بود. بنابراین پس ایشون میگه در عمده دلیل اجماع، ما قائل میشیم که شهادت متبرع پذیرفته نیست. به چه دلیل؟ للاجماع، چون مورد قطع اسباب، همه قبول دارن. اینم یه حرف که خب اینم جواب داده میشد به این که اولا این اجماع شاید اجماعی نباشد. از کجا میگید؟ آی خویی جواب میداد از این اجماع، خودشون فرمود الاغرب القبول، از مرحوم مقدس اردبیلی نقل میکند قبول، صاحب مستند تصنیف کرده قبول. عرض کنم که به همچه خیلی ایشون هم میشمارد کتب زیادی از فقها ها که اینا در کتبشون قائل به قبول هم. پس با وجود یه همچه افرادی که از فقهای بزرگ هستن قائل به قبول هستن، چجور میشه بگیم اجماع بر من هست؟ پس اجماع هم رد شد. این سه دلیل، اتهام، روایات عامی، اجماع، این سه دلیل رو برای قول من گفتن هر سه تا مرد. بر همین اساس مرحوم آقای خویی فرمود الاغرب القبول. پس دلیل قبول همین است که دلیلی بر من نداریم. وقتی دلیلی بر من نداشتیم، اطلاقات ادله قبول شهادت شاهدی که واجد شرایط هست به ما میگه شهادت این قبول هست. این مشمول ادله حجیت قول عادل و حجیت بینه و مشمول اون ادله. مرحوم امام فرمود فیه تردید، اون وضعش چیه؟ علل قاعده ما باید همین حرف رو قبول کنیم، بگیم دلیل بر من نیست، پس باید قاعده به قبول بشیم همون که آقای خویی فرمود. شبهه‌ای که امام دارن شبهه بجاست. حالا به نظر میرسد که شبهه امام این باشه، در اینجا ولو اجماع نیست، اجماع قبول نداره، ولی یه اتفاقی در بین قدما هست. قدمای اصل مرحوم صدوق، مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی، ابن ادریس، قدمای اصل، اینا تو کتبشون تعبیر میکنن که لا یجوز الشهاده للمتبرع، تعبیرشون لا یجوز، تجربه میکنن سن عبارتی که مرحوم مفید دارد در مقنعه، میگه لا یجوز للشاهد ان یشهد قبل ان یسأل، جایز نیست شاهد شهادت بدهد قبل از اینکه ازش بخوام. مرحوم شیخ مفید در نهایه، لا یجوز للشاهد ان یشهد قبل ان یسأل عن الشهاده. ابن ادریس در سرائر، لا یجوز للشاهد ان یشهد قبل ان یسأل عن الشهاده. این یه تعبیر داره، لا یجوز للشاهد ان یشهد قبل ان یسأل. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه یه عنایت خاصی به قول قدما داره، فرمود اگر قدما یه حرفی زدن نشانه این است که از ائمه بهشون رسیده، مخصوصا کتاب مقنعه مال مفید یا نهایه مال شیخ رو فرمودن اصلا اینا فتاواشون متن روایته، روایت سندشو میذاشتن کنار، فتواشونو که میخواستن بگن این روایت رو نقل میکردن. در نهایه عبارات و خطابای مرحوم شیخ متن روایات در مقنعه هم همینجور مال مفید، در فقه الرضا هم که در از کنم که بله بله حالا این چندی که عرض کرد ابن ادریس و مرحوم مفید و اینها نظرشون این بود که معمولا اینها در فقه الرضا میگن مال مرحوم صدوقه، که مرحوم صدوق نسبت میدن به والد صدوق، که کتاب مال والد صدوق فقه الرضا و اونم متن روایات. مرحوم آقای برجدی فرمودن که اگر یه عبارتی مورد اتفاق اینا باشد معلوم شد متن روایته. اینجا از همون هست، این لا یجوز و شهاده همه شون دارن و بعید نیست این متن یه روایتی بوده، یه روایتی از امام بهشون رسیده تو کتاباشون آوردن بعد به ما نرسیده. این شبهه بوده، پس اجماع نیست در مسئله. اما این اتفاقی که قدما دارن عباراتشون هم نظیر همه، لا یجوز للشاهد از شهاده قبل ان یسأل، آدم شبهه دارد که لعل این روایتی بوده از امام رسیده و اینا به صورت فتوا نقل کرده باشند. چون این شبهه هست امام فرمود در این که بگیم قولش قبول هست فیه تردد، از یک طرف دلیلی برای من نداریم، این سه دلیلی که گفته شد مردود است، لطمه، روایات عامه یا اجماع، دلیلی بر قبول نداریم، ولی که هم تو شبه هم هست که لعل فتوای امام یا روایتی که به دست ما نرسیده لا یجوز شهاده باشه، چون یه هم تو شبهی هست بگیم فیه تردد. بنابراین از قول امام که میفرماد فیه ترددون این به نظر راجع میرسه. و سلام با احتیاط باید بله؟ یعنی شهادتشو نمیتازه خب حالا دیگه اینجا احتیاط باید کرد، موارد دارا بعدی احتیاط دیگه هم هست که عرض میکنم، یه شبهات دیگه هم